عمیق و بسیار متبحری که گره از بسیاری از مشکلات دیوان حافظ با این کتاب آقای دکتر گشودن. خدمات علمی ایشون چه قبل چه بعد از انقلاب به فرهنگ ایران واقعا کم نظیره. قبل از انقلاب وقتی بنیاد شاهنامه تشکیل شد، مرحوم مینوی ایشون رو جزو 4 نفر هیئت ژوری آخر سر تصمیم می گرفتن که متن به چه صورتی منتشر بشه و تغییرات چه باشه قرار داده بود. یعنی یک سوی قضیه هم مترجمیشون تألیف و شاهنامه شناسیشونه. به خاطر همین عرض میکنم که چهره واقعا کم نظیری بودن آقای دکتر و در بین معاصران با فاصله زیادی که مثلا بعد از درگذشت مرحوم همایی بود و مرحوم ده خدا و قزوینی که به اینها لقب علامه میدادن و بعد از اینا به کسی لقب علامه ندادن، سال 1373 که استاد فوت کردن تمامی معاصرین با لفظ علامه ازشون یاد میکردن. من امیدوارم که اهل فرهنگ روز شنبه تشریف بیارن به مجلس ایشون و یاد ایشون رو گرامی بدارن.
یادشون گرامی باشه. از توضیحات شما متشکرم. فقط دوستانی که امکان حضور ندارن، آیا اطلاع دارین که به صورت برخط میتونن استفاده کنن از مراسم و سخنرانی های خیر؟
برخط گمان نمی کنم، ولی بعد از چند روز بعد از اون جلسه فیلمش در سایت های بکنم آپارات یا جایی دیگه گذاشته میشه. کاری که خانه اندیشمندان میکنه گزارش میده و بعد فیلم کامل مراسم رو اونجا میذاره.
و در خود خانه اندیشمندان هم قرار هست که شنبه 4 بعد از ظهر برگزار بشه دیگه.
بله، شنبه 4 بعد از ظهر سالن فردوسی که سالن بزرگ فردوس. خانه اندیشمندان
بسیار. از توضیحات شما سپاسگزارم. براتون آرزوی تندرستی دارم و خداحافظتون.
روزتون خوش.
سرزمین من
به بام بیکرانه جهان مرا به جا
سرزمین من
سیزده و 34 دقیقه است و ما با شما همراهیم با ادامه برنامه سرزمین من و این پرسش. قلعه ماران کجاست؟ مینودش، ترکمن صحرا یا رامیان؟ ۳۵۵۸ و ۲۰۴۸۵ در اختیار شماست.
جواب گزینه ۲.
آقای امیر عباس امیرزاده از محمد آباد و آقای خانم رستمی هم از قزوین برامون پیامک فرستادن. خانم فاطمه شفیعی از جوانرود دارن صدای ما رو میشنون و آقای آرمین آشوری هم از آبگر. آقای محمد رضا از تهران و آقای پارسا از بروجرد هم در برنامه امروزمون مشارکت کردند. موج اف ام ردیف 106، اینجا سرزمین من. مفاخره سرزمین من. امروزه و در مواجهه با فرهنگ جهانی سازی، اهمیت هویت‌های قومی و ملی در عرصه‌های خرد و کلان فرهنگی خیلی بیشتر خودشون نشون میده. مفاخر یک ملت رابطه مستقیم با خودباوری فرهنگی و با هویت اون ملت در این فرایند جهانی سازی داره و ما خوشبختیم که در برنامه سرزمین من هر هفته به این مفاخر نامدار و سرآمد در این کهن دیار میپردازیم و تعدادی از این بزرگواران رو معرفی میکنیم. متولد 1354، مادر 4 فرزند، مادر علمی ایران، کارشناس ارشد زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی از دانشگاه شهید بهشتی، دکتری تخصصی نانو بیوتکنولوژی از دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران، دکتری تخصصی نانو پزشکی دانشگاه آمستردام هلند، دارای 12 اختراع، داور مجلات داخلی و بین المللی در زمینه نانو و گیاهان داری، تولید 3 محصول دانش بنیان، رتبه نخست افراد مؤثر در حوزه انقلاب اسلامی در دومین جشنواره شهید پیشرفت. و آیا باز هم بگم یا نه، برام باعث خوشحالی و افتخاره که هم کلام هستم با پروفسور بی بی فاطمه حقیر و سادات. سلام عرض میکنم بانو، روزگار شما خوش.
سلام علیکم، روز شما هم بخیر و نیکی باشه.
خیلی متشکرم خانم. شما سنی ندارین، متولد 54 هستین، این همه درخشش، این همه موفقیت، این همه پیشرفت باور نکردنیه و البته مایه افتخار، بیشتر برامون بگین.
خواهش میکنم، نظر لطف شما و دوستان ازم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. منم عیاد رجب و ماه شعبان که در پیش هست و تبریک میگم به همه شما. واقعیتش خود از ایران لطف دوستان است و تقریبا اینقدر بزرگانی در ایران وجود دارن و خب ایران سرزمین نخبگان هست و نخبه پرور هست. حالا ما هم از دیاری هستیم که یک کوچولو اومدیم که یاد بگیریم و تقریبا خدمتگزار مردم باشیم تو زمینه علم و فناوری و بحثایی که مرتبط با رشته‌های علوم نوین هست.
خانم دکتر بگم، پروفسور بگم، واقعا نمیدونم چی با کدام یکی از موفقیت هاتون شما رو خطاب کنم. من نوعی وقتی میخوام
یه زن ایرانی هستیم که مثلا
انشالله که تندرست باشی
خیلی احساس بهتری داره
تا هر من نوعی وقتی مثلا لیسانس هم رو گرفتم میخوام 2 سال فوق لیسانس بخونم، میگم که خب چون میخوام ادامه تحصیل بدم، اصلا درباره ازدواج مثلا دارم میگم، با من صحبت نکنین، درباره شغل با من صحبت نکنین، من باید همه تمرکزم روی این باشه که 2 سال بتونم درس بخونم و کارشناسی ارشدمو مثلا بگیرم. بعد شما ازدواج کردین، 4 فرزندم دارین، یعنی در بهترین حالت و خوشبینانه ترین حالت میگیم که خب باشه یه تک فرزند کافیه برای اینکه حالا حس مادری هم تجربه بشه، بتونیم به کارامون برسیم. با این همه مشغله، با این همه وقت، با این همه پژوهشی که در واقع وقت، منظورم که وقتی که برای پژوهش‌ها و موفقیت‌ها و مطالعاتتون شما اختصاص دادین، چطور میتونین که 4 فرزند رو هم در واقع اداره کنین و در ذهن به زندگیتون هم برسین؟
خب به همشه سر کلاس و دوستان خواله تو شرکت دانشمانی یا پس سر کلاس درس و دانشگاه و یا حالا هم که یه مدتی از عضو شورای شهر و خدمت گذار مردم ایران هستم، تقریبا بحثی که میشه خب واقعیتش اینه که 20 بودن یا 100 بودن خیلی سخته، اما ما همون میخوایم متوسط به سمت خوبی باشیم. بخاطر همین یه خود از این کارها رو من دوست داشتم. خب همیشه به بچه‌ها میگم سر کلاس اینا که واقعیتش آدم یک بار زندگی رو تجربه میکنه و نمیتونه همه مسیرها رو از اول تا انتهاش بره و بگه من مثلا تو درس موفق هستم، تو یک بار برای فرزندا بره، یک بار برای همه. مثلا اگر همه اینها تجربه ها انشالله با هم بشه، یعنی دانشجوی منی که دختر مایی، پسر مایی که الان نسل جوان ما هستن، واقعیتش همشون عالی هستن، اما برای اینکه همه این مسیر رو طی کنم واقعا باید موافقت کنن که این مسیرها رو با هم پوشش بدن، یعنی درس رو داشته باشن، ازدواج رو داشته باشن، واقعا با شرایط هم با سخت داره، اما همه این کارها رو میشه که برنامه زیکت و کار تیمی و همراهیه، یعنی نمیشه بگی که منی تنها تونستم یا من خودم این کار رو کردم. اگر همراهی خانواده، اگر همراهی محیط کار، اگر همه اینا نبود، شاید من نمیتونستم که خب درس را با حضور بچه‌ها ادامه بدم. و خب ما یه خانواده بودیم که همه با هم تحصیل، یعنی خب من خودم دانشجوی دکترا که بودم داشتم دکترای دوم می‌خوندم، دختر من خودش دانشجو بود.
بله.
خب توی یه جایی که با هم درس تحصیل می‌گیم توی دانشگاهش دانش لیسانس بود و من دانشجوی تخصص بودم. تقریبا این همراهی خانواده و خیلی گذشت و همکاری باعث شد که یه خود بتونیم که نشون بده حالا محصولات دانشجویی هم همون راستی که علمی که یاد گرفته بودن. یه استاد داشتم همیشه میگفت اگر میخواد ببینی کارت موفقه، ببین این علمی که خوندی آیا تونستی تو اقتصاد وارد بشی، آیا تونستی که مشکلات و مسائل
اقتصادی شد
و این خصوصات بخاطر همین به این مسائل وارد شدیم. انشالله که
فرزندان شما هم آیا مثل خودتون همینقدر سخت‌کوش و اهل تلاش هستن یا داشتن مادری مثل شما براشون کفایت میکنه برای اینکه خب دیگه اون لذت بیشتری از زندگی ببرن، بیشتر به تفریحاتشون بپردازن؟
خواهش کنم. فرزندان من خب چون محیط دانشگاهی بودشم، خب هم از همه رشته و از مدرسه حقوق از الحمدلله رتبه دو رقمی کنکور بوده، پسرم از خود دانشگاه سنت شریف خونده، اون هم دو قسمت دیساسای سما اندی سرکام که دو غلام هم دوتایشون دندان پزشک هستن و تقریبا این محیط باعث شده که خب یه دور خیلی دو بچه‌ام دانشجوی خودم بودن که رو قسمت الان دستیار پژوهش و فناوری بودن، با خودم کار میکردن و اینا باعث شد که این محیط تیمی از محیط کی بیا بذار محیط خانوادگی و بعدش محیط دانشگاهی و اون انسجام یه خود ادامه پیدا کنه و
کار گروهی که در خانواده
خوب بودن هم دلن.
کار گروهی که در خانواده داشتین و این تربیتی که داشت. سخت کوش و اهل تلاش بچه‌ها رو بار آوردین بسیار مؤثر بوده قطعا. خیلی متشکریم. ما حالا در آستانه دهه فجر هم هستیم، حقیقتا افتخار میکنیم به بانوان موفقی که در سایه انقلاب این چنین به عرصه رسیدند و این چنین درخشیدند. امیدوارم که تندرست باشید و برای این سرزمین همچنان بمانید. سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
سرزمین من، سرزمین زنان و مردان افتخار آفرین. سیز از 10:45 است و با تو حوالی ساعت 14 با شماییم. این یعنی تا اون موقع شما فرصت دارید که اگر مایلید در برنامه مشارکت کنید و به این پرسش پاسخ بدید. قلعه ماران کجاست؟ در مینو دشت، در ترکمن صحراست یا در رامیانه؟ ۳۵۵۸ و ۲۲۴۸۵ شماره‌های ما هستن.
جواب مسابقه رامیان هست، روستای باقلعه، از استان گلستان، گرگان، سید نظام میرکاظمی. خداحافظشون.
گزینه دوم شل دادستم از شیران.
برامون پیامک فرستادن آقای محمد از زاهدان، همینطور آقای علی عبداللهی از اردبیل. آقای ایرانپور از مبارکه دارن صدای ما رو میشنوند و خانوم مهری اکبری هم از اصفهان برامون پیامک فرستادند.
آن سوی تاریخ،
در آستانه دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی هستیم و دانستن روز شمار و روزنگار انقلاب لطف بیشتری در این لحظه ها داره. این که بدونیم در چنین لحظه هایی که داره منتهی میشه به اون 10 روز پرتب و تاب، دقیقا چه اتفاقی تو کشورمون افتاده. آقای ساجدی، تحلیلگر سیاسی به همین منظور با ما هستن. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، موجه محترم، همکاران، شنوندگان عجمن، در خدمت شما هستم.
متشکرم و خواهش میکنم بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که درست 47 سال پیش در چنین ایامی، یعنی مونده به ورود امام، کسی نمیدونستشون کی میاد، چون فرودگاه ها بسته بود، بختیار بسته بود و اعضای شورای انقلاب هم مخفی بودن. حدشم بود، حدس و گمان بود که چه کسانی اعضای شورا هستن. به هر حال در این شرایط امشب شبی، یعنی امروز، فرودگاه باز میشه و آماده میشه برای ورود امام خمینی به تهران. حالا آقای جورج مارشه، دبیرکل حزب کمونیست فرانسه، قبل از اینکه امام وارد فرانسه بشن، ژستار بستن، رئیس جمهور نمیخواد اجازه بده ایشون وارد شه. یه نامه‌ای مینویسه، یه تلگرامی میزنه به کاخ الیزه، کاخ ریاست جمهوری، که اگر اجازه ندید چنین فردی بیاد وارد بشه، من فرمان اعتصام عمومی به حزب کمونیست میدم. اون موقع هنوز فروپاشی نشده بود و حزب کمونیست از اهرم‌های قدرت زیادی در اروپا برخوردار بود. مثلا لینکو برلینگو در ایتالیا بود، جورج ماشه در فرانسه. ایشون این نامه رو می‌نویسه و بعد از اون مجوز داده میشه. حالا نمیخوام بگم به خاطر ورود، به خاطر نامه ایشون بود، علی حال مجوز داده میشه، ایشون وارد میشن. بعد از چند سال من با ایشون یه مصاحبه داشتم، مصاحبه کوتاه. گفتم شما ایشون رو میشناختی آیت الله خمینی رو؟ گفت نه. گفتم پس چطور چه این دستور دادیم؟ گفت من دیدم که ایشون اینجا یه کاغذ میده 10 میلیون آدم در کشور جابجا میشن، پس این دنبال منیت شخصی نیست، دنبال منافع خودش نیست، این سرنوشت یک ملتی در اختیارشه. برای حاضر من این نامه رو نوشتم. شما ببینید ابعاد بین المللی انقلاب در اون مقطع چگونه بود که در اینجا چگونه محاسبه میکردن، در حالی که یه فردی که اصلا ندیده. این اظهارات رو آناتولی یاکوولوف، مشاور ارشد گورباچوف، هم داشت. من ندیدمش ولی میدونم که این آدم مثل استالین بر سر معاملات سیاسی کشور نمی نشید. علی ای حال این شرایط بود که ایشون وارد شد. ما از حالا تا مقطعی به صدای بهمن هر روز زاویه ای از مسائل بین المللی در مورد فعالیت انقلاب رو تشریح میکنیم که خدمت شما خواهیم بود.
خیلی هم خوب. ازتون متشکرم و خداحافظ.
خواهش میکنم. قربان شما. خداحافظ.
متشکرم از مشارکتی که در این برنامه دارید و پاسخگوییتون به این پرسش که قلعه ماران کجاست؟ مینودشت، ترکمن صحرا یا رامیان؟ ۳۵۵۸ همچنان در این دقایق واپسین هم در اختیار شما هست. آقای اربابی از زاهدان برامون پیامک فرستادند، همینطور از لنگرود خانم عبداللهی، همینطور آقای عبدالوند از توی سرکان.
محمد حسین افشار هستم از مشهد، گزینه 3 رامیان.
آقای حسن فارسی برامون پیامک فرستادن. آقای خانم مؤمنی از جرقویه شنونده ما هستن، آقای افشین خانزاده از تهران و آقای شاهین شفابخش از شیراز در این برنامه مشارکت کردن. متشکرم از مشارکتی که در برنامه دارید. باز حالا قبل از خداحافظی اگر فرصت بشه حتما سراغ پیام هاتون خواهم رفت. دوستان عزیز، دیروز سال روز ترور مهاتما گاندی بود، رهبر سیاسی و معنوی هندی ها که با استفاده از شیوه ضد خشونت تونست استقلال هند رو از بریتانیا بگیره و در نهایت سلطه امپراتوری بریتانیا رو بر هند از بین ببره. ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای دکتر تهرابند، پژوهشگر تاریخ و تمدن، تا درباره این شخصیت برامون بگن. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
بنده سلام عرض ادب دارم خدمت شما و یکایی که شنوندگان عزیز. سرکار خانم گلکایی در خدمتتون هستم.
متشکرم و خواهش میکنم بفرمایید.
بله، شما به موضوع ترور مهاتما گاندی اشاره فرمودین، رهبر جامعه هند که توانست با حداقل امکانات و با دست خالی به تعبیری اما با رفع خشونت و اشاره به مودت و همدلی و نودوستی در جامعه هند 200 سال سیطره بریتانیا و استعمار بریتانیا رو کاملا مضمحل کنه و جامعه هند رو از چنبره و سیادت جامعه بریتانیا نجات بده. و این کار بسیار بزرگی بود، چرا از این منظر که در طول استیلای کمپانی هند شرقی یا بعدها انگلستان بر جامعه هند که حدود 2 قرن به طول می‌انجامه، پیام‌های متعددی رو به صورت مسلحانه داشتیم، اما همه اینها نافرجام بود. اما و در نهایت مهاتما گاندی هستش که در سال 1947 میلادی با همراهی محمد علی جناح و جواهرلال نهرو توانستن یک مثلث ایجاد بکنن و شاکله و بنیان استعمار کهن رو در کشور هند از بین ببرن و هند رو و شبه قاره هند رو مستقل بکنن. و در واقع این هم برگشتش به این معنا بود که ذهنیت مهاتما گاندی یا پیروانش بر این مبنا بود که با امکانات خودشون، با حداقل امکانات و در واقع اتکا به تولید داخلی، از وابستگی نسبت به بریتانیا و انگلستان خودشون رو مبرا کنن و واقعا موفق شدن. حتی صنایع نساجی منچستر که بیشترین تولیداتش رو و بازارش رو به سمت هند داشت، با این اقدام مهاتما گاندی که به پوشش بومی خودشون و پارچه‌های در واقع تولید کشور خودشون که بر اساس دست سازه بود می‌پرداختن، در واقع دچار رکود شدن و بسیار هم ضربه شدید اقتصادی متحمل شد در اون مقطع زمانی. اما نکته خیلی مهمتر این هستش که مهاتما گاندی به عنوان یه فردی که از متن جامعه، یعنی از طبقه نظام کاستی هند که به 4 گروه تقسیم می شدن و از رسته بسیار پایین هست، رشد میکنه و یک فردی که بسیار خجالتی هست کم کم در کسوت یک وکیل ظاهر میشه در آفریقای جنوبی، از حقوق حقه جامعه هند و مردمان هندی که در اونجا ساکن بودن دفاع میکنه. حتی انقدر این ذهنیت قوی داره که باید حق و حقوق خودش رو و حق گرفتنی هست و با این فلسفه میاد جلو که حتی در زمان بازگشت به آفریقای جنوبی و ادامه کارش توسط سفید پوستان منطقه آفریقای جنوبی حتی به حالت مرگ هم میفته، انقدر دچار ضرب و شتم میشه که در نهایت پلیس اونو نجات میده و حتی نخست وزیر انگلستان هم توی زمینه ورود پیدا میکنه که چرا چه اتفاقی افتاده و تحت پیگرد قانون میده، چون مثلا آفریقای جنوبی هم جزو مناطقی بود که تحت سیطره انگلستان محسوب میشد. به هر طریق همین نگرشش در آفریقای جنوبی منجر به این جریان شد که در کنگره ملی هند مهاتما گاندی مطرح بشه و تغییرات بنیادی رو به لحاظ ساختار فکری در خود کنگره ملی هند ایجاد کنه و اتکا به نیروی بومی رو مطرح کنه و کم کم وابستگی به بریتانیا رو کنار بذاره و به عنوان یک نماد و رهبر پیشرو در مبارزه علیه استعمار خودش رو مهاتما گاندی مطرح کنه.
جمله جالبی هم درباره نهضت امام حسین علیه السلام داشت که گفته بود من زندگی امام حسین اون شهید بزرگ اسلام رو به دقت خوندم.
بله،
برام روشنه که اگر هندوستان بخواد کشور پیروزی بشه باید از امام حسین پیروی کنه.
بله،
و الگو بگیره.
بله، الگوی شد امام حسین باشه. بله، دقیقاً پرفرمایشش درست باشه.
خواهش می‌کنم.
و با این رویه مهاتما گاندی موفق شد، اما به هر صورت اون تفکراتی که منجر به تهجرش فکری هستش منجر به حذف این شخصیت از سیاست هند شد. بله.
از توضیحات شما متشکرم و باهاتون خداحافظی می‌کنم.
زنده باشین، ایام به کام، خدا یار و نگهدارتون.
متشکرم که امروز با ما بودید و این برنامه رو شنیدید. پاسخمون گزینه 3 یعنی رامیان بود. وقت خوش و خداحافظ.
یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامور رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامور به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامور لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
کیش
کاری نداری که پامیشی میریم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفه کیش. چی سرایی؟ چی قسطی؟ چه کوچی کار کنم؟ زامنه کجا بیارم؟
اینو جواب بده.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب.
پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.